برای حروپوف است، هم در اطفال هم در بزرگسالان.
درست درست. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
لطف کردین. ممنون. خداحافظ. خب بیام از این بخش برنامه که امیدوار است مرتبه شما قرار گرفته باشه خانم، باید از اون بحث ادامه بدیم، چون بحث بله. مهم بوده اعتماد به نفس به خصوص در اطفال.
بله بله.
فرزندی که با یک تلخی و شکست روبرو میشه، در وهله اول ضرورت به دلداری دادن داره.
بله.
تا خودش در بحرانی که به وجود آمده اول خودش رو پیدا کنه. درست است؟
بله بله. و متاسفانه برعکس شما میبینیم، یک وقتی یک شکستی اتفاق میفته، خب یعنی مکرراً تکرار میشه با شکل‌های مختلف بله. زندگی. مثلا فرزند ما ناکام شد در یک امتحان، یک کاری را نتونسته او قسمی که پدر و مادر میخواین انجام بده، مرتب زیر سوال میره که من خود گفتم که تو این کار را باید بکنید،
ما از اول میفهمیم که تو نمیتونی،
ما از اول میفهمیدم که تو به جایی نمیرسی و من از اول برات گفتم، حالا یکی از اول تو گفتی، خب حالا اصلا اتفاق به اون شکل پیش نرفته، این فقط یک سرکوب میشه روی سر فرزند شما و این شکست نمیشه یک پل برای رسیدن به موفقیت ها، بلکه یک پله میشه برای پایین رفتن، برای سقوط متاسفانه و برای ضربه دیدن اعتماد به نفس. و بعدم نوبت میرسه به چی؟
نقد آهسته و آرام و منطقی،
یعنی باید ما تغییر ریل بتیم از این سرکوب و از این سرزنش.
اول دلداری رو بتیم بله. تو قال نکنه تنهاسته
بله.
بعدش بس بشینیم مسئله رو بررسی کنیم با هم
بله.
وام وجود داشته باشه، دیده شوه.
بله، بررسی بکنیم، بگیم که خب چطور شد، نظر تو چی است، یه اتفاق چرا به شکل پیش رفت، فکر میکنی که اگه به سمت دیگه میرفتی قسم دیگه عمل میکردی چطور میشد. و مرتب هم خوب است که با همدیگه یه تعامل گفتاری را داشته باشیم و کارها را به خودش بسپاریم.
دقیقاً
به خودش بسپاریم.
بله، پس محور خودش باید باشه، اما از یک طرف احساس بکنه که خانواده هست که او را اگر نیاز به یاری داشته باشه تنها نمیذارن.
بله، کمکش میکنن، در کنارش هستن. خب صحبت در این باره بسیار است، ما در فرصت اندکی که داریم در زنده بود زندگی بحث شور میتیم و قطعا ای باعث میشه که شما دوست عزیز بیشتر بهش فکر بکنین، مطالعه بیشتری داشته باشین و شوه آغاز یک تغییر در زندگی شما و در رابطه شما با فرزندانتان در خانواده
انشالله. خب این هفته موضوع ما کلا شجاعت بود و فردا آخرین فرصت موضوعی را در این زمینه داریم که قرار است باز هم از شجاعت بگوییم و ارتباطش با ما و شما در زندگی ما چی جایگاهی داره و ما چه نگاهی به او داریم.
بله، خب دیگه فرصتی نیست، سپاس و تشکر از همراهی شما و بدرود.
خداحافظ شما.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اینک برنامه کلام ناب را میشنویم. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میرباقری را خواهیم شنید با موضوع استفاده درست از امکاناتی که خداوند قرار داده است.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
از جمله اون امکاناتی که خدا به انسان داده و از اولم در استخدام جنود و ملائکه الهی است امکان گریه کردن. این امکان برای تقربه، برای توحید، رسیدن به توحیده، برای رسیدن به قرب و لقاء خداست. اگر لازم نبود خدا این امکان به انسان نمیداد. و در نقطه اول هم با استخدام ملائکه الهی حتی در طفل طریق قربه. هزار روایات رو دیدید میفهمد طفل گریه میکنه، شما ناراحت نباشید، مثلا تو این ایام ذکر لا اله الا الله میگه، تو این ایام از این به بعد ذکر تسبیح تکبیره، این گریه کردنش در مسیر توحید، این گریه کردن و خیلی ابزار خوبی هم هست. این گریه کردن ریشش چیه؟ عنایت دارید یک تحولاتی در درون انسان، روان انسان اتفاق میفته، یک تحولات عاطفی. انسان دلبستگی هایی داره، احساس محرومیت از اون دلبستگی ها میکنه، احساس میکنه راه نداره. خدای متعال در درون انسان یک حالت فطری قرار داده، به عجز میرسه، حالت التجا و التماس پیدا میکنه، استمداد میکنه، این تبدیل میشه به عشق. خطرهای او رو تهدید میکنن، نمیتونه از خودش دفع بکنه، احساس عجز میکنه، باز یک تحولی در درونش پیدا میشه، التجاء به غیر پیدا میکنه، این تبدیل میشه به بکا. دیدید کودک رو، بازیچه ها رو میخواد، در دسترسش نیست، نمیتوانه، احساس عجز میکنه از مطلوب خودش، یک حالت رقت بهش دست میده و شروع میکنه گریه کردن و با گریه استمداد میکنه. از همون دوره طفولیت هم که حرف نمیتونه بزنه و نمیتونه با زبان دیگه خواسته هاش رو بگه، دیدید وقتی گرسنه نمیشه گریه میکنه، وقتی تشنه میشه گریه میکنه، وقتی درد به سراغ او میاد گریه میکنه. این گریه اون تحولی است که در باطن انسان پیدا میشه وقتی چیزی رو میخواد و عاجزه و با این گریه استمداد میکنه. وقتی رنجی او رو تهدید میکنه، درد میبره، عاجزه، گریه میکنه، از غیر استمداد میطلبه. گریه ها معمولا اینجوری هستن. انسان وقتی از تعلقاتش محروم میشه، از خواسته هاش جدا میشه، بین او و خواسته‌هاش فاصله میفته، بین او و محبوب‌هاش حائل میشن، گریه میکنه. وقتی رنج‌ها او رو تهدید میکنن، باز گریه میکنه. و این منادی رحمت خداست. وقتی گریه میکنه، رحمت خدا به سراغ او میاد و او رو کمک میکنه، امداد میکنه. عنایت دارید وقتی انسان گریه میکنه، حاصل این گریه اینه که امداد الهی به دنبالش میاد، رحمت خدای متعال به دنبال این گریه میاد. دیدید کودک وقتی گریه میکنه، خدای متعال در بیرون جنودی رو قرار داده، متصل به بکا و گریه او، این جنود و لشکر الهی شروع میکنن کار کردن، قلب مادر متحول میشه، از خواب شیرین میگذره، کودک رو تر و خشک میکنه. رحمت خداست که داره نازل میشه بر این گریه، طریقی است برای نزول رحمت، استدعا و التماسی است برای اینکه رحمت نازل بشه. منتها مهم اینه که عرض کردم این امکاناتی که خدا به ما داده، ما اینها رو در طریق توحید قرار بدیم، تدریجا رشد کنه این امکان در ما. اگر خدای متعال به ما امکان گریه کردن رو نمیداد، اون تحولاتی که باید در روح ما اتفاق بیفته تا گریه کنیم اتفاق نمی افتاد. اگر این امکانات ظاهری رو به ما نمیداد، خدا این اندامی که به ما داده برای گریه کردن، امکاناتی که در بدن ما قرار داده برای گریه کردن، این امکانات رو خدا قرار نمیداد، ما محروم می شدیم از این طریق قرب. حالا خدا همه اینها رو قرار داده و تدریجا هم عرض کردم باید انسان وقتی حرکت میکنه تو مسیر خدای متعال، این امکان هم در درون، هم عواملی که موجب گریه میشه، قصه ها، اندوه ها، احساس محرومیت ها، دلبستگی ها، اینا باید تدریجا در مسیر خدا رشد کنن.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در سفر به ولایت هلمند از بند برق کجکی آن ولایت دیدن کرده و به مسئولان امنیتی دستور داد که با تمام توان از پروژه های عام المنفعه کشور حفاظت کنند. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
وزارت داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت در طی سفرش به ولایت هلمند و مسئولان امنیتی توصیه کرده که با تمام توان از پروژه بنیادی کشور محافظت کند. این وزارت میگوید آقای حقانی در دیدار با مسئولان فنی و انجینران بند کجکی دیدار و قدردانی کرده و باور دارد این پروژه ها بهترین راه برای خودکفایی کشور است. سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن در این باره میگوید
توجه به پروژه های مهم و زیربنایی افغانستان از نظر اقتصادی هم برای صنعت و زراعت کشور بسیار مهم و حیاتی هست. از این که در اواخر به بند کجکی توجه جدی صورت گرفته و مقامات ارشد امارت اسلامی دیدن نمودن و به برابرداری سپرده شده یک گام مثبت هست. امیدوار هستیم که در سرمایه گذاری در انرژی کشور، مدیریت بندهای افغانستان، تولید انرژی توجه جدی صورت بگیره و سکتور خصوصی را هم فرصت ها را مساعد بکنه که داره پروژه های بزرگ اقتصادی سرمایه گذاری بکنه.
آگاهان نیز بر این باورند اگر امنیت پروژه های بزرگ تامین شود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمند سرمایه گذاری در کشور خواهند شد. بند کجکی هم یکی از پروژه های مهم کشور به شمار می رود که اخیراً به آن توجه جدی صورت گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت موقت طالبان از تلاش برای فعالسازی دوباره طرح‌های نیمه‌کاره در افغانستان خبر داد. معاون وزارت اقتصاد دولت طالبان در رشته توییتی نوشت گرفتن بودجه برای پروژه‌های نیمه‌کاره و ناتمام یکی از اولویت‌های این وزارتخانه است. با گفته عبداللطیف نظری، دیپلماسی اقتصادی ما در راستای اشتراک هدفمند در نشست‌های بین‌المللی طراحی شده است. نظری در حالی از رشد سریع اقتصادی و راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌کاره در میان مدت سخن می‌گوید که سیستم اقتصادی کشور هنوز فعال نشده است. فعالیت بانکی مختل پشتوانه پولی افغانستان مسدود و فقر و بیکاری همچنان بیداد می‌کند. تحریک طالبان پاکستان در افغانستان در پی کشته شدن یک فرمانده این گروه اعلام کرد با سرگیری عملیاتش علیه اردوی پاکستان در مناطق مرزی امارت اسلامی ایجاد می کند. عبدالوالی موسوم به عمر خالد خراسانی از قماندانان گروه تحریک طالبان پاکستان و دو تن از معاونانش یک شنبه شب در پی برخورد موترانها و یک ماین کنار جاده‌ای در ولایت پکتیکای افغانستان کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این گروه شبه نظامی بدون ارائه هیچ مدرکی ماموران اطلاعاتی پاکستان را در این انفجار دخیل می‌دانند. تا طالبان پاکستان دیروز با انتشار بیانیه هشدار داد در سراسر منطقه مرزی با افغانستان امارت اسلامی ایجاد خواهد کرد. در این بیانیه از عبدالوالی موسوم به عمر خالد خراسانی فرمانده ارشد این گروه که اخیراً در افغانستان کشته شد تمجید شده و همچنان کشته شدن یعقوبی باجوری از دیگر فرماندهان این گروه نیز تایید شده است. تحریک طالبان پاکستان در حالی از آغاز مجدد عملیاتش علیه اردوی پاکستان خبر می‌دهد که رهبران این گروه در ماه‌های اخیر در کابل به سر می‌بردند. بر اساس گزارشات طالبان افغانستان با ویژه شبکه حقانی تلاش کردند که میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان صلح برقرار کنند. سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع بیماری‌های مسری از جمله وبا سرخکان و تب کنگو در افغانستان هشدار داد. با افزایش فقر، گرسنگی و بیکاری متأثر از تحریم‌های آمریکا ضد حکومت طالبان، شیوع برخی بیماری‌ها در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مراکز درمانی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و قطع کمک‌های خارجی تعطیل شده و دسترسی مردم به مراکز صحی با دشواری روبرو شده است. سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد چند بیماری از جمله وبا، اسهال، سرخکان و تب کنگو به دنبال حوادث اخیر از جمله سیل و وقوع زلزله در این کشور شیوع پیدا کرده و موارد متعددی از این بیماری ها از نقاط مختلف افغانستان هم روزه گزارش می شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت موج قابل توجهی از موارد اسهال شدید AWD در سراسر افغانستان مشاهده شده و اگرچه موارد بیماری سرخکان در برخی مناطق کاهش یافته بود اما در این اواخر موارد ابتلا از تمام ولایات گزارش می شود. موارد مرگ تب کنگو نیز از 13 ولایت گزارش شده و تاکنون 6 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت همچنین در بخشی از گزارش خود با باران و سیل اخیر در این کشور اشاره و گفته است که سیل در افغانستان خسارت زیادی به ساکنان مناطق مختلف افغانستان وارد کرده و منازل مسکونی زیادی را تخریب کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد 7 کشور جهان از جمله افغانستان با بحران‌های مواد غذایی و بدهی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرد نمی‌توان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به گونه‌ای بی‌سابقه در افغانستان فراگیر شده است. بانک جهانی روز سه‌شنبه گزارش داد افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالیا، سودان، تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها هستند که با بحران خوراک و بدهی روبرو هستند. در این گزارش آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی افغانستان را آسیب پذیر کرده و تولید گندم این کشور را نیز کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی 69% از مردم افغانستان توان تأمین نیازهای خوراکی خود را ندارند و 16% از خانواده‌ها در روز کمتر از یک وعده غذایی مصرف می‌کنند. به دنبال انتشار گزارش بانک جهانی، وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان از خود واکنش نشان داد و اعلام کرد که بحران مواد غذایی در این کشور برخواسته از مسدود کردن دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا است.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
رئیس الوزرای طالبان فیصله کرده است که ولسوالی خلم رسما از بلخ جدا شود. برخی از منابع خبری گزارش دادن بر اساس فیصله ریاست الوزراء ولسوالی خلم از بدنه ولایت بلخ رسما جدا و به ولایت سمنگان ملحق شده است. معین وزارت امور داخلی طالبان در سفرش به شمال افغانستان در این باره سخن گفته است. این مقام طالبان گفته است واحد اداری خلم بلخ مربوط ولایت سمنگان می شود. از این پس ولایت بلخ دارای 13 واحد اداری و ولایت سمنگان دارای 7 واحد اداری خواهند بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پرتاب ماهواره خیام به فضا را برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات علمی ایران اسلامی عنوان کرد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به پرتاب ماهواره خیام با هشتگ ایران قوی در توییتر نوشت: پرتاب ماهواره خیام به فضا جدیدترین دستاورد هوافضایی دانشمندان ایرانی برای اهداف صلح آمیز و برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات علمی ایران اسلامی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: مسیر درخشان پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌ها و فشار حداکثری دشمنان ادامه دارد. سازمان فضایی ایران اعلام کرد عملکرد صحیح همه زیرسامانه‌های ماهواره خیام تایید شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. سازمان فضایی ایران اعلام کرد ماهواره خیام که دیروز با ماهواره برای سایویز از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد، با موفقیت در مدار قرار گرفت. نخستین ارتباط با ماهواره خیام حدود 90 دقیقه پس از پرتاب در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در ایران برقرار و داده‌های دریافتی در مرکز کنترل ماموریت ماهواره خیام در پایگاه فضایی ماهدشت تجمیع شد. بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان، داده‌های دریافتی نشان از صحت عملکرد ماهواره دارد. پس از تحلیل داده‌های تلمتری ماهواره نیز مشخص شد که تاکنون عملکرد کلیه زیرسامانه‌های این ماهواره مطابق با برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده در حالت عملکرد مناسب و صحیح قرار دارند. طبق برنامه کاری تعیین شده، ماهواره خیام هر 24 ساعت 4 گذر از فراز ایران خواهد داشت که در این گذرها ارسال فرمان به ماهواره و دریافت داده تلمتری ماهواره انجام خواهد شد. طی روزهای آینده فرایندهای راه‌اندازی و تست زیرسامانه‌های این ماهواره بر اساس برنامه از پیش تعیین شده صورت خواهد گرفت. ماهواره خیام از نوع سنجشی و دارای دقت بالای تصویربرداری و با تصاویر با وضوح 1 متر است. این ماهواره قابلیت تصویربرداری از سطح زمین در طیف‌های مختلف تصویری را دارد. ماهواره خیام تحت حاکمیت و بهره‌برداری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از ایستگاه‌های زمینی در خاک ایران هدایت و کنترل خواهد شد و اطلاعات و تصاویر ارسالی آن نیز در همین ایستگاه‌ها دریافت خواهد شد. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از سکوت جامعه بین‌المللی در قبال جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل به شدت انتقاد کرد. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: چند روز از حملات مرگبار و پی در پی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بیگناه می‌گذرد. غریب‌آبادی در ادامه نوشت: سوال این است که چند طفل باید جان خود را از دست بدهند تا جامعه بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر این رژیم خون‌آشام را به خاطر جنایات گسترده‌اش پاسخگو کند. در بیانیه پایانی تظاهرات ضد صهیونیستی مردم تهران، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه محکوم و از مقاومت اسلامی فلسطین حمایت شد. در متن بیانیه پایانی تظاهرات ضد صهیونیستی روز سه‌شنبه مردم تهران آمده است: مقاومت ده‌ها ساله فلسطین قهرمان برابر غاصبان قدس شریف که امروز در سایه وحدت و اتحاد گروه‌های مبارزه فلسطینی بالندتر و مقتدرتر از هر دوره تاریخی برابر رژیم صفاق و اشغالگر صهیونیستی سفارایی کرده است، نشان می‌دهد دوران بزندررو برای صهیونیست‌ها و حامیان آن پایان یافته است. در این بیانیه آمده است: ارتقای ظرفیت‌های مقاومت فلسطین و دستیابی آن به قدرت بازدارندگی معادلات را تغییر داد و در فصل جدید مبارزه فلسطینی‌های غیور و شجاع کوچکترین ضربه و حمله از سوی رژیم صهیونیستی را با بزرگترین واکنش‌ها و پاسخ‌های کوبنده و پشیمان‌کننده همراه خواهند ساخت. در بیانیه تجمع مردم تهران آمده است: از مجامع و سازمانهای بین‌المللی مدعی صیانت از حقوق بشر که با سکوت و بی‌عملی نسبت به مسئولیت‌های خطیر خود در قبال جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی موجب تداوم اشغالگری و تجاوزگری‌های صهیونیست‌ها به سرزمین و ملت مظلوم فلسطین شدند، می‌خواهیم با شکستن قفل سکوت شجاعانه به وظایف انسانی سنگین خود عمل کنند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی را در غزه هدف حمله قرار دادند که با پاسخ گروه‌های مقاومت مواجه شد. در این حملات علاوه بر شهادت 46 فلسطینی، 360 تن دیگر هم مجروح شدند. سرانجام راکت‌های مقاومت رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش توافق آتش بس کرد. بسیار تشکر. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. ظهرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ایران گشت. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. طبق قراری که با شما گذاشته بودیم در این هفته، به مناسبت اینکه ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان داشتیم، و شهرهای مذهبی ایران سفر میکنیم و با آداب و رسوم و نحوه عزاداری مردم این شهرها بیشتر آشنا میشیم. روز شنبه به شهر شیراز رفتیم، روز دوشنبه به شهر مشهد رفتیم و امروز هم میخواییم سری بزنیم به شهر مذهبی قم و آشنا شویم با آداب و رسوم مردم این شهر در ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام. با ما همراه بشید. گنجینه ارزشمند از تاریخ عزاداری حسینی در سینه دارد که بیان حقایق آن در صفحات منابع اصیل و سخن صاحب نظران با وضوح نقش این شهر مقدس در گسترش سنت‌های عزاداری را نشان می‌دهند. آنچه بیش از همه پیرامون سابقه درخشان شهر قم در اقامه عزای حسینی خود نمایی می‌کند، برپایی مجالس سوگواری با نمادها و آیین‌های سنتی و اجرای نمایش تعزیه در مناطق مختلف این شهر مقدس و روستاهای اطراف آن است. نشان دادن حزن و اندوه در مصائب سید و سالار شهیدان با بکارگیری نمادهای مختلف و برگزاری مجالس سوگواری امام حسین علیه السلام در قم قدمتی بسیار طولانی دارد و همکنون نیز بسیاری از این مجالس با سابقه در شهر و روستاهای استان قم دایر است و عزاداران حسینی از میان همه اقشار می توانند در این محافل مذهبی شرکت کنند. مردم قم در طول سالیان دراز با برپای مجالس و محافل عزاداری سید و سالار شهیدان همواره حافظ ارزش‌های نهضت عاشورا و حماسه تاریخی امام حسین علیه السلام بودند و این مسئله در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. هر ساله پرچم بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همزمان با ایام عزاداری سالار شهیدان با پرچم سیاهی که از آستان مقدس امام حسین علیه السلام به آستان مقدس قم هدیه شده تعویض می شود. در حرم مطهر حضرت معصومه عزاداری های مختلفی از سوی آذری زبان ها و عرب زبان ها و سایر اقشار مردم برگزار می شود و هر شب صحن‌های مختلف این بارگاه ملکوتی شاهد سخنرانی اساتید حوزه‌های علمیه و مرثیه سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام است. همچنین در ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان دسته‌های عزاداری از خیابان و صحن‌های حرم مطهر حضرت معصومه می‌گذرند و عشق و ارادت خیش به ساحت اهل بیت علیهم السلام را به نمایش می‌گذارند. مسجد مقدس جمکران به عنوان پناهگاه عاشقان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف نیز در این ایام مکان برگزاری مراسم‌های مختلف سخنرانی و مرثیه سرایی در سوگ شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشان است و در روز تاسوعا و عاشورا میزبان دسته‌های عزاداری است که از شهرهای اطراف به قم آمدند. تعزیه خوانی یکی از آداب و رسومی است که در قم با شکوه خاصی برگزار می شود. این نمایش مذهبی سابقه طولانی در فرهنگ ایرانیان دارد. در قم قدیمی ترین مدرک درباره تعزیه خوانی مربوط به تکیه میرزای قمی است که به عهد فتح علی شاه قاجار برمیگردد. با شکوه ترین مجالس تعزیه در قم متعلق به تکیه یزدی ها با آداب مختلف آن مثل امام خانی، مخالف خانی، ابوالفضل خانی و همراه اسب و شتر و تجهیزات جنگی بوده است. یکی از رسوم اهالی قم به ویژه در روستاها آیین مشعل گردانی است. در این آیین سوگواران حسینی با در دست گرفتن مشعل‌هایی و سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و یا بقاع متبرکه حرکت می‌کنند. همچنین از آیین‌های دیرینه در قم می‌تونیم از آیین نخل گردانی یاد بکنیم که قدمت آن در یکی از روستاهای قم به نام دولت آباد به حدود 400 سال قبل برمیگردد. آتش زدن خیمه ها به یاد مظلومیت خاندان اهل بیت علیهم السلام در کربلا در عصر روز عاشورا، برگزاری مراسم شام غریبان که نمادی از حرکت اسیران و مصائب بیشمار در مسیر است، مرثیه سرایی، روایت حوادث روز تاسوعا و عاشورا و سایر برنامه ها از دیگر آیین های مردم قم است. در قم بر اساس سنت‌های قدیمی رسم‌هایی برای برگزاری عزاداری‌ها وجود دارد. قم دارای محله‌های بزرگی مثل چهارمردان، حاج سید حسن، میران و اشقلی دارد و هر محله دارای برنامه‌های سوگواری و علم خاص خود است. در قم رسم است علم باید پیش از ظهر عاشورا از تکیه محله خود بیرون آورده شود. مردم قم در دسته های خود به غیر از علم، از طبل، شیپور، سنج و هجله حضرت قاسم که مردم قم به آن طبق میگویند استفاده میکنند. همچنین حیات های قدیمی قم برنامه های مختلفی دارند که با آیین های ویژه‌ای به میزبانی از عاشقان حسین علیه السلام میپردازند که از هیئت چهل اختران میتونیم به عنوان قدیمی ترین هیئت یاد بکنیم که حدود یک قرن در عرصه های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت میکنه. این هیئت در زمان سلاطین قاجار و پهلوی با وجود مخالفت های شدید به عزاداری پرداخت تا بتواند فرهنگ عاشورایی را در جامعه نهادی نکند. این هیئت با برگزاری دسته بزرگ عزاداری شامل دسته تبال، دسته سینه‌زن، دسته کودکان با شیشه های شیر و حمل گهواره، دسته زنجیرزن و دسته حاملان طوق است که با پای برهنه حال و هوای عصر عاشورای کربلا را در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تداعی می کنند. همچنین یکی از بزرگترین دسته های عزاداری در روز عاشورا دسته هیئت رزمندگان اسلام قم است که از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حرکت می کند. مراسم پامنبری روستای قاهان، مراسم نخلگردانی روستای دولت آباد و قباد بزن، تعزیه خوانی روستای نویس و آیین سلام و تسلیت عزاداران حسینی به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله آیین‌های عاشورایی ثبت معنوی در قم است. در مراسم پامنبری چند تن از پیشکسوتان و خدام تکیه یا حسینیه در مقابل یا کنار منبر می‌نشینند و اشعاری را در خصوص وقایع جانسوز کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام با نوای مخصوص و موزون می‌خوانند و سایر خدام و بعضی از حاضران نیز دایره‌وار در دو طرف نشسته و با آنان همراهی می‌کنند. در مراسم عرض تسلیت عزاداران به ساحت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها نیز هیئت مذهبی در قالب دسته‌های عزاداری از محلات مختلف قم به سمت حرم مطهر حرکت می‌کنند و پس از عرض ارادت و پیشگاه بانوی آب آینه از درب دیگری خارج شده و به دسته‌های عزاداری می‌پیوندند. این آیین‌ها به صورت نسل به نسل و سینه به سینه در بین اهالی روستا منتقل شده. از این رو این آثار به عنوان آثار معنوی ثبت شده است تا ضمن جلوگیری از فراموش شدن این آیین‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در قم برنامه‌های با سابقه طولانی از جمله سینه‌زنی و جمع‌خوانی برگزار می‌شود. در آیین سینه‌زنی تمام هیئت‌ها در مکانی جمع می‌شوند که از هر منطقه و از اعضای هر هیئتی حضور دارند که به سینه‌زنی با اجرای مراسم خاص می‌پردازند. همچنین در مراسم جمع‌خوانی شرکت کنندگان هم نوا با مدا مرثیه سرایی می کنند. اجرای برنامه شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم، اجرای مراسم لبیک یا حسین در بقای متبرک امامزادگان با حضور دسته های عزاداری، برگزاری آیین رهروان زینبی سلام الله علیها به یاد بانوی پیام‌آور کربلا از جمله مراسم های سوگواری است که در قم با حال و هوای خاص برگزار می شود. در گذشته در روز عاشورا و تاسوعا چند تن از مردم قم در جلو دسته ها راه می افتادند که عده کاه و گل و خاکستر و عده گلاب بر سر و روی دسته ها می پاشیدند. طبل زنی در سپیده دم روز عاشورا برای خبر کردن مردم از برپای دسته ها از دیگر آداب عزاداری در قم به شمار می رفت و عده ای از سحرگاهان با آب پاش مسیر عزاداران را آب پاشی می کردند تا از برخاستن گرد و غبار و شیوع بیماری جلوگیری کنند. اهالی هر منطقه هرگز دسته عزاداری محله خودشان را رها نمی کردند و به محله دیگر نمی رفتند. در گذشته یکی دیگر از رسوم عزاداری مردم قم در سوگ سید و سالار شهیدان کمکی رفتن بود. به این معنا که یک روز تکیه برای برپایی دسته عزاداری به تکیه دیگر می رفت و روز بعد جهت سپاس و تشکر از یاری آنان آن تکیه با کمک تکیه کمک کننده می رفت. از دیگر شیوه های عزاداری خاصی که در شهر قم هنوز هم پا برجاست، وجود روضه های سنتی در خانه های قدیمی در بافت تاریخی شهر قم است که هنوز در میان مردم قم جایگاه ویژه‌ای دارند. در شهر قم خانه های قدیمی وجود دارند که با وجود 100 سال از عمر اونا هنوز هم روضه های سنتی با مداحی قدیمی در آنها برگزار می شود. در دهه نخست محرم خانه حاج مصطفی برقعی، خانه کربلای تقی، خانه صادقی ها، خانه تاریخی زاد و حاج میرزا باقر روحانی تا پایان سفر به صورت 10 روزه مراسم عزاداری دارند. بین این خانه های تاریخی مهم فقط خانه کربلای تقی است که به دلیل ریزش قسمت تاریخی خانه و هزینه سنگین مرمت به سبک جدید بازسازی شده است، ولی مراسم هنوز سبک سنتی گذشته را دارد و صفه حضرت قاسم از مراسم ویژه و قدیمی این خانه هنوز رونق دارد. در شهر قم به دلیل وجود ملیت‌های مختلفی از جمله کربلایی ها و نجفی ها و همچنین افغانستانی ها و آذری زبانان، لورها و ترک زبانان، آیین‌های مختلف عزاداری در شهر دیده می شن. آیین مشعل گردانی، مشق شمشیر نجفی ها که قدمتی 50 ساله در قم داره، همچنین هجله گردانی قاسم و چلچراغ های حسینیه کربلایی ها و خیمه سوزی از دیگر مراسم و سبک عزاداری است. افغانستانی ها و پاکستانی ها هم با سبک زیبای عزاداری خودشان به غنای عزاداری شهر قم شور و حال خاصی دادند. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه در سفر به شهر قم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. از شما سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
آرزوی سلامتی و بهروزی داریم برای یکایک شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه رازهای زندگی را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در طول تاریخ بسیاری از فتنه ها و نزاها از قضاوت های عجولانه یا حرف های بی مدرک و نظریه های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. هر انسانی در مسیر زندگیش، چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل، می خواهد اعتقاد و عملی را برگزیند که عین واقعی و حق باشد و این مسئله تنها با پیروزی از علم و یقین محقق می شود. زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح و منطق باشد. بازار شایعات را نباید داغ کنیم و با نقل شنیده های بی اساس حقوق افراد را از بین نبریم. طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت می کنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان می آوریم. بسیار از افراد سرشناس و روانشناس های مطرح می گویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن یا با کسی که کم حوصله است بجر و بست نشستن یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن یا با آدم نشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن و همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن به درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرماید اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. آقای دکتر اسلامی.
سلام، محمد اسلامی هستم و امروز قراره در رابطه با این صحبت کردم و نحوه تفکر قبل از این صحبت ها با تو صحبت کنم. کارشناسان ارتباطات یه سری توصیه ها رو دادن به ماها برای اینکه قبل از هر صحبت کردنی ازش استفاده کنیم. اولین توصیه که میشه در رابطه با صحبت کردن خودشناسی، اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو ببینیم توی اون شرایطی که قرار راجبش صحبت بشه، قرار راجبش صحبت بکنیم. ما باید ریز اون صحبت هامون رو توی ذهنمون باشه و خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم تا بعدن نگیم کاش اینطور حرفایی رو نزده بودن. مورد دوم، قرار دادن خودمون توی اون موقعیت مکانی، یعنی درک موقعیت، یعنی خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. به عنوان مثال ما میریم یه نونوایی نون بگیریم، بعد یکی میاد بی‌نوبت میخواد بره نون بگیره جلوتر از ما، اون وقت خونمون به جوش میاد و معلوم نیست چی بهش میگیم، حرفایی قرار بهش بزنیم که شاید دور از شأن ما باشه و خودمون از خودمون ناراضی باشیم به خاطر اون حرف. به خاطر همین باید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم. توصیه بعدی که قراره در موردش صحبت بکنم توصیه‌ای هستش که گفته شده و اون هم مکالمه رو در نظر گرفتن قبل از هر صحبت کردن. ما باید صحبتامون رو قبل از اینکه به طرف مقابل بگیم یه مروری بکنیم، ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، اون مکالمه‌مون رو در نظر بگیریم و وقتی که میریم توی صحبت کردن کامل گوش بدیم ببینیم طرف مقابلمون داره چی میگه و وقتی این حرف‌ها تمام شد این بار شروع کنیم به صحبت کردن. همیشه یه سخنران خوب کسی که صحبت میکنه و میخواد به هدفش برسه توی اون صحبت باید اون مکالمه ها رو ریز به ریزش گوش بده و از اون استفاده کنه. مورد بعدی، در مورد توصیه بعدی که در رابطه با شما صحبت کنم در نظر گرفتن اطلاعاته. ما نمیخوایم یه حرفی رو بزنیم که به سادگی بشه ازش عبور کرد. به خاطر همین باید حتما مثل همونطور که قبلا گفتم باید گوش بدیم به صحبت ها و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم و ببینیم آیا حرفی که میزنیم قراره حلال مشکلات باشه یا نه، و اگر نبود بدون این که در نظر گرفتن اطلاعات پیش بریم این کار رو نمی کنیم و حتما قبل از هر حرفی در موردش فکر میکنیم. امیدوارم توصیه‌هایی که کردم رو جدی بگیرید و توی صحبتاتون به کار ببندیم و با تمرین و ممارست کاری بکنیم که این صحبت‌ها به دردتون بخوره. متشکرم از اینکه به صحبت‌های من گوش دادید.
عزیزان، شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. همچنان با ما همراه باشید. خداوند در سوره مبارکه اسراء در آیه 36 می‌فرمایند: ای انسان، از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. خوشبینی بیجا، زود باوری، شایعه‌پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرف ها و علم های بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده لو را دور خود جمع می کنند برهم می زنند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان و هم اعضای او چشم و گوش مورد سوال قرار می گیرد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
سجادی قرار بی خون پایز ترار علیکن نبیل فرار ای وای قلب سجادی قرار بی خون پایز ترار علیکن نبیل فرار ای وای قلب این شام تار از بین صدها سوار علیکن نبیل فرار ای وای تو قلب این شام تار از بین صدها سوار علیکن نبیل فرار ای وای قلب سجاد بیقرار بی خون باعث ترار علیکن بالفرار ای وای قلب سجاد بیقرار بی خون باعث ترار علیکن بالفرار ای وای
قلب این شام تار از بین صدها سوار علیکن نبل فرا ام جان علیکن نبل فرا ام جان علیکن نبل فرا ام جان ام جان بگو فرا اهل روزه باشی از عاشورا داختر این ام جان علیکم نبل ام جان ام جان نوای عاشورا گیرم ام جانم ام جانم ام جان قد کمانم ام جان ام جانم ام جان قد کمانم ام جان هر کی گریه نمی کنه بخونه هر کی میخواد گریه ام جان.
دوستان عزیز، بار دیگر سال روز شهادت چهارمین امام معصوم حضرت امام سجاد علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که اینک با برنامه قرار بندگی همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله النور. سوگواران و دلدادگان امام سجده و دعا، سلام بر شما. لحظاتتان لبریز خیر و برکت و رحمت. سوگواری هایتان قبول.
امروز سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام است. شهادت این امام را به شما تسلیت عرض می کنیم. سالروز شهادت امامی است که شهره بود به عبادت و سجاده نشینی و دعا و راز و نیاز با خدای بی نیاز. امامی که گنجی به نام صحیفه سجادیه را برای ما به یادگار گذاشت. شب زنده‌داری های شهید امروز یادآور تهجد و راز نیازهای شبانه جدش امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود.
امام زین العابدین، 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 امام زین.
دوستان، به اطلاعتون میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58:35 خواهد بود.
در روایت هست امام سجاد علیه السلام از قصابی که داشت سر گوسفندی را میبرید پرسید که به او آب دادی یا نه؟ قصاب گفت بله. امام سجاد علیه السلام گریه کرد و فرمود که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم را در کربلا تشنه ذبح کردند. دوستان عزیز، نگاه امام سجاد علیه السلام خیلی مهربانانه است. در صحیفه سجادیه یک دعاهایی میکنند برای مرزدارانی که میگن در سرما و تاریکی هستند.